جلسه 227 هفدهم شهریور 1361 برابر با 19 ذیقعده 1402 موضوع حرص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی را که در گذشته داشتیم راجع به فقر و غنا بود و اقسام فقر و غنا، غنای وجودی، غنای روحی، غنای مالی و در برابرش فقر وجودی، فقر روحی و فقر مالی بحث شد و تمام شد. در ذیل بحث فقر و غنا مسائلی گفته می شود که از قبیل این که در چه مواردی است که انسان عطا را از دیگری می تواند بپذیرد، یا در چه مواردی است که جایز است بر انسان از دیگری تقاضای امر مادی کند، امثال اینها که علمای اخلاق در ذیل بحث فقر و غنا مطرح می کنند و در آثار اسلامی هست. این مباحثی را که سزاوار است بر انسان از نظر آداب توجه بهش داشته باشد، انشاءالله باشد در موارد دیگری بحث کنیم، چون بحث طولانی شد راجع به فقر و غنا. و اما یکی دیگر از رذایل نفسانی عبارت از حرص است. حرص اونطور که تعریف میکنن علمای اخلاق و از روایاتی که در متون اسلامی است استفاده میشود، عبارت است از یک حالت نفسانی، یک صفت نفسانی که این صفت نفسانی انسان را وادار می کند برود از امور دنیایی چیزهایی را که مورد احتیاج او نیست به دست بیاورد و انباشته کند، که معمولا او را در رابطه با مال مطرح می کند. یک حالت نفسانی، صفت نفسانی که انسان را وامی دارد بر جمع کردن مال دنیا، که اون مال دنیا مورد احتیاج او نیست و برای او فائده‌ای ندارد. حرص را اینطور معنا می کنند و این حالت نفسانی یکی از شاخه‌های بزرگ حب به دنیاست و از مشهورترین انواع حب به دنیاست. حب به دنیا را که میگن دارای انواعی است، حرص از مشهورترین اون انواع حب به دنیاست و موجب هلاکت انسان است. اگر انسان
در این وادی حرص بیفتد، یعنی این رذیله اخلاقی، این خو و طبع زشت اگر برای نفع پیدا بشود، انسان به وادی هلاکت کشیده می شود اگر خود را معالجه نکند و این رذیله را از صفحه روح برطرف نسازد. خب علی علیه السلام در یک جمله است حرص را این چنین معنا می فرمایند، دارد: سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن الحرص ماهو، سوال شد از علی علیه السلام که حرص چیست؟ قال: طلب القلیل به اضاعت الكثیر. حرص طلب کردن کم است اما به سبب از دست دادن زیاد. یعنی تلاشی انسان بکند محصولی به دست بیاورد، اون محصول کمتر باشد ارزشش از تلاشی که کرده است. فرض کنید از نظر مقداری یک من بذر بکارد، محصول او عبارت از یک سیر برداشت باشد. طلب القلیل به اضاعت الكثیر. علی علیه السلام حرص را این چنین تعریف می فرمایند که بعد انشاءالله می رسید و روشن می شود که چگونه حرص عبارت از طلب کردن قلیل است به سبب ضایع کردن و از دست دادن زیاد و کثیر. بحث راجع به حرص رو در سه جهت انشاءالله میکنیم. اول، پیامدهای زشت حرص و آفات او. دوم، مسئله منشأ پیدایش این رذیله اخلاقی در انسان، این رو ریشه یابی کنیم. چه می شود که انسان مبتلا به این بیماری زشت اخلاقی مبتلا میشه؟ منشأش چیست؟ سوم، راه معالجه نسبت به این بیماری، انسان چگونه مداوا کند مرض حرص را؟ دو راه گفته میشود، علمی و عملی. این فهرست بحث راجع به حرص. اما اول، این حالت زشت نفسانی اگر برای انسان پیدا بشود پیامدهای زشتی دارد. روحی حتی بدنی و جسمی در بعد اجتماعی یعنی ارضی و آبرویی، در بعد معنویش این پیامدهای زشت در متون اسلامی در بین روایات ما اینها ذکر شده. به اون مقداری را که من به دست آوردم از روایات عرض میکنم. اول یکی از پیامدهای زشت این حالت این است، یک حالت اشتغال روحی و فکری انسان پیدا می کند که همون موجب می شود به جسم انسان ضرر و زیان می رساند. این مسئله در فلسفه مطرح است که روح و جسم این دو با هم ارتباطشان به این نحو است که اگر ضربه‌ای به روح بخورد، این ضربه منتقل به جسم می شود و روی جسم اثر می گذارد. و همچنین اگر ضربه‌ای به جسم بخورد، این باز روی روح اثر می گذارد. و همچنین مسئله شادی و راحتی امثال اینها، روح و جسم یک چنین ارتباطی دارند، اگر فکر ناراحت باشد اثر روی بدن می‌گذارد، اگر روح متألم باشد روی جسم اثر می‌گذارد و عکس، جسم اگر بیمار بشه و متألم بشه روی روح اثر میگذاره. این هست در فلسفه. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه. روایت اول رو که خواندم در مستدرک المسائل است. این روایت هم صاحب مستدرک نقل میکند از مصباح الشریعه. دارد حضرت فرمودند والحریص بین سبع آفات، شخصی که مبتلا به بیماری حرص است، این بین هفت آفت سخت صعبه دارد، این گرفتار است. اول حضرت می‌فرماید فکرون یذر رو بدنهو ولا ینفعهو. اول اون اشتغال فکری است که پیدا می کند، این اشتغال موجب می شود که زیان به جسم او وارد می کند و فائده ای هم برای او ندارد این فکر. ولا ینفعه، یعنی فکر این که تلاش کند و اون چیزی را که مورد احتیاجش نیست به دست بیاورد که بعد گفته میشه یکی از آثارش این است که این حالت درخواست که روح پیدا می کند، این حالت طلبی را که روح پیدا می کند نسبت به امور مادی که مورد احتیاجش نیست، این حالت چه پیدا شد؟ چیه؟ روح روش کار میکنه که چی کار کنم که به دست بیارم، چه کنم که به دست بیاورم، چون روح طالب است، درخواست داره. و این درخواست است که انسان رو وامی دارد که تلاش کنه. خب روش فکر کار میکنه که بعد میرسیم که یکی از آفات حرص و پیامدهای زشتش ناراحتی روانی است. امام صادق صلوات الله علیه بفرماید فکرون یذر به بهی یذر بدنه ولا ینفعه. ناراحتی روحی پیدا میکنه که این ضرر به بدنش میزنه و فایده‌ام نداره. دوم و اون این است، از مرحله فکر که عبور کرد تصمیم گیری میکنه، راه میفته، تلاش میکنه. تلاش بیهوده میکند و این تلاش او پایان ندارد. لذا دوم امام صادق صلوات الله علیه می‌فرماید و همون لا یتم له اقصا. هم که عبارت از تلاش باشد نه اندوه، چون بعد حزن را دارد. تلاشی می‌کند این، همی تلاشی دارد که برای او این تلاش نهایت نداره. بگید ببینم این کسی که مبتلا به حرص است میتونه بگه مثلا 2 سال تلاش این چنینی میکنم طاقت فرسا بعد بیرم راحت بشینم؟ نه، بعد میرسیم یه حالت فزایندگی دارد حرص. لذا تلاش در ارتباط با حرص این نهایت نداره. تلاش های انسان در ارتباط با مسائلی است که در درون او می‌گذرد. اگر این مسائلی که در درون می‌گذرد یکی از حالات راسخه و ملکات زشت نفسانی باشد و در ارتباط با این حالت زشت نفسانی انسان کار کند، این ملکه نفسانی رو به رشد میره. رشد که کرد چیه؟ در ربط او، در ربط با او تلاش بیشتر میشه. لذا تلاشش نهایت نداره. اگر کسی مبتلای به یک بیماری نفسانی باشد و در ربط با او عمل کند، گفتیم عمل چیه؟ عمل این چنین است، منعکس می کند خود را روی روح و هر چه تکرار بشه عمل در ربط با اون ملکه زشت، حالت زشت، او رسوخ پیدا می کنه در نفس، بیشتر میشه. هر چه قوی تر شد عمل هم بیشتر میشه. لذا بعد عرض میکنم روایاتش هم میخونیم که یکی از آفات بسیار بد حرص همین است که یه حالت فزایندگی داره، حالت تصاعدی داره، تزایدی داره اصلا. بنابراین این مبتلا به یک تلاش برای خودم نیست که عرض میکنیم بعدن تلاش بیهودم هست که این نهایت ندارد. تا اون دم آخر این تلاش رو میکنه. لذا حضرت می‌فرماید برای سوم و تعب لا یستریح من الا عند الموت. حالا یک کسی بگوید به این که اون تلاشش بیهوده نیست، فایده داره، خب بالاخره پول گیرش میاد، انشاءالله بعد میرسیم در مسئله راه‌های معالجیش، در راه علمیش. ما بحثمون اونجاست که بیش از مقدار حاجتش نسبت به او تلاش کنه و جمع کنه ها، یک اشتباه نشه. بحث مقدار حاجت نیست، تلاش کردن و به دیگران نفع رسوندن نیست. تلاش بکنه برای بیش از مقدار حاجت و این رو بخواد چیکار کنه؟ انباشته کنه. ما بحثمون اونجاست. خب بیهوده اونچه که مورد حاجت اوست، تلاش در ربط با او بیهوده نیست. بیش از مقدار حاجت تلاش کند و به دیگران نفع برساند، بازم این بیهوده نیست، چون خود این مطلوب است. در یه رابطه باز مورد حاجت ایست در رابطه معنویش. تلاش کردن برای بیش از مقدار حاجت و او را جمع کردن، این تلاش بیهوده است، برای این ثمره ای نداره. و تعب لا یستریح منه الا عند الموت. یعنی یکی از پیامدهای زشت حرص عبارت از مشقت و سختی و درماندگی است که حریص پیدا می کند که از این خلاص نمی شود مگر هنگام مرگ. یعنی این همون تلاش طاقت فرسا، بعد حضرت می فرماید و یکون عند الراحه اشد تعبا. خیال نکنید این که لا یستریح من الا عند الموت، یعنی راحت نمیشه از این تعب مگر هنگام مرگ. یعنی تا این نفس میاد این چیکار میکنه؟ این تلاش میکنه. اون موقع که نفسش قطع شد، اون موقع راحت میشه. بعد حضرت برای این که خیال نکنید که راحت میشه یعنی راحت واقعی است، نه، از این تلاش راحت میشه، یعنی تلاش دیگه نمیکنه، اما راحتی است؟ نه. می‌فرماید و یکون عند الراحه، تازه این موقعی که موقع راحتش هست، اشد تعبا، اینجا مشقت شدیدتر داره. تا حالا مشقت این بود که روح حرص به مال داشت، این بدن رو چیکار می‌کرد؟ وادار میکرد به حرکت، یه حرکت بدنی بود، حالا از حرکت افتاد، دیگه فعالیت بدنی نیست. اما راحت شد؟ نه. موقعی که حرکت بدنی از کار افتاد، اونجاست که بدبختی بالاتر شروع میشه. و یکون عند الراحه اشد تعبا. اونجاست که اون روح است که با خود یکی از بزرگترین زشتی ها رو با خودش هم کرده به برزخ، خودش از خودش بخواد فرار. اونجاست که این زشتی های نفسانی انسان شکل میگیره. لذا ما در روایات داریم که حرص راحتی را از انسان سلب می کند. و موجب تعب است. در یکی از وصایای علی علیه السلام به سید الشهدا حسین علیه السلام است. می فرماید ای بنیه، ای فرزند من، الحرص مفتاح التعب. حرص یعنی این بیماری نفسانی کلید رنج است و مشقت. و مطیت النسب، این مرکب سختی است. روایت دیگری است از امام دهم، امام علی النقی صلوات الله علیه. حضرت می‌فرماید مستراح ذوالحرص، کسی که مبتلا به بیماری حرص است، این دیگه استراحت و آسودگی ندارد. جمله دیگری علی علیه السلام دارد، می‌فرماید قرن الحرص بالعنا. حرص و رنج اینها قرین یکدیگر. لذا ما در آثار اسلامی نسبت به این جهت داریم روایات بسیار، که این روایاتی که نقل شد اینها در مستدرک است، در وسائل صاحب وسائل نقل میکند روایتی را از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند حریص از دو خصلت محروم است و دو خصلت همراه اوست، اما از خصلت قناعت محروم است و چون از او محروم است دارد فافتقد الراحه. این راحتی هم از او دور میشه. میرسیم انشاءالله بعد از بحث حرص، ضد حرص عبارت از قناعت است، از ملکات زیباست. یعنی اگر کسی مبتلا به حرص بشود، به این بیماری، راحتی هم میرود. این راحتی دیگه نداره. دوستان خوب دقت کنید، نه روح راحت است نه جسم راحت است، هر دو ناراحت است. اونگاه که روح ناراحت بود، روح جدای از جسم نیست، منعکس میکنه، انعکاس داره رو جسم، جسمم ناراحت. یکی از آفات حرص عبارت از این است که انسان دست به گریبان غم و غصه می شود که در نتیجه او زندگیش، صفایش از بین می رود، معیشتش تیره و تاک. در این روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که دارد حضرت فرمودند و حزنون قد کدر علیه عیشهو بلا فائده، مبتلا به غم و غصه می شود حریص که در نتیجه عیش او، زندگی او بر او تیره می شود اما بلا فایده. یه وقت هست کدورتی که در زندگی پیدا می شود فائده ای هم در کنارش هست، به معنا ناراحتی رو تحمل می کند. چرا؟ چون در قبالش یک راحتی دارد. این کسی که این چنین روحش مبتلا شده همیشه توی این فکر است به این که چون هرچه بیاد این سیر نمیشه، بعد میرسیم، بیشتر میخواد، همیشه ناراحت و قصه دارد. حالا این در برابرش فائده‌ای دارد این قصه و اندوه؟ نه. یه قصه و اندوه هاست اونجا چرا؟ فائده دارد در ربط با امور معنوی باشد. حزنش در اون رابطه باشد و او فائده دارد. چه بسا او ترقی معنوی برای روح بیارد، زمین ساز است برای تکامل روحی. در روایات هم داریم المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، در رب با خطاهاش باشد خود این سازنده است. قصه و غمی که حریص دارد در ربط با مال دنیا، اونم مازاد از احتیاج، چه فایده دارد قصه؟ بعد یکی دیگر از پیامدهای زشتش این است و خوف لا یورثه الا الوقوع فی، این در دل بیمی پیدا می کند که میراث او نیست مگر این که واقع میشه در همونی که ازش میترسیده. بیمهای سازنده اون بیمی است که انسان موجب شود از اون چرا که بیم دارد در امان بماند، کاری کنه در امان بماند. اما بیمی که موجب شود انسان سقوط کند در اون چرا که از او بیمناک است، این بیم زشت است. یک کسی بره بالای، فرض کنید یک مناره، نگاه کنه به سمت پایین، همین ترس کنه که نکنه بیفتم بیفته پایین، این ترس سقوطش داد، همین ترس که بعد میرسیم که یکی از منشأهایی که برای رذیله حرص است مسئله تأمین آتیه، بیمه از این که نکنه بد گدا بشه، نعوذ بالله، مثل که خداش مرده. ششم، یکی از پیامدهای زشت او از نظر بعد معنوی این است حسابی را که در قیامت و
و حساب لا یخلصه من عذاب الله الا ان یعفو الله عنه.
اونجا که باید حساب رو که پس بده.
فی حلالها حساب.
این که شبهه‌ای نیست.
مازاد بر احتیاج رو تلاش کرده جمع میکنه،
حساب نداره، حساب داره در قیامت،
که رهایی از عذاب الهی ندارد مگر این که عفو خداوند شامل حال او بشه. و عقاب لا مفر له من ولا حیله، عذابی که مفر و راه فرار و گریزی برای او نیست که از اون عذاب بگریزد، هیچ چاره‌ای نداره. اگر دستش آلوده به گناه شده باشد و از مسیر غیر شرعی به دست آورده باشد. یکی دیگر از پیامدهای زشت حرص این است، آزادگی را از انسان می‌گیرد. ضربه بزرگ به حالت مروت روح وارد می‌کنه. به عبارت بهتر، این که انسان به اسارت نفس می رود. علی علیه السلام می فرماید الحرص یزری بالمروه، حرص ابناش می کند جوانمردی را، یعنی همون حالت آزادگی را، حالت انصافی که داره. روایت از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اغن الناس من لم یکن للحرس اسیرا، ثروتمندترین مردم، بی نیاز ترین مردم کسی است که اسیر حرص، یعنی این بیماری زشت نفسانی نباشد. اسارت است. این روایت در سفینة البحار نقل کند، ظاهرا مستدرک هم دارد. یکی دیگر جدن، اگر انسان هم دقت کنیم، این همینه، حالا اینا توضیح نمیخواد، دوستان باید خوب برسن به این مطالب. کسی که مبتلا به حرصه، این حالت اسارت داره دیگه، آزاد نیست. چرا؟ چون میخواد گروه به دست بیاره. در روابط اجتماعیش هم اینجوریست، زود میتونن سیدش کنن، در رابطه با پول میتونن سیدش کنن. یه کالاییست خیلی قابل خرید و فروش، آسون میشه خرید اینجور آدم ها رو. این آزاده است اون وقت؟ کجا آزاده است؟ اسیر بیچاره، اسیر نفس است در ربط با شهوت، چون حرص گفتیم از شاخه های رذیله شهوت است، در اون رابطه است، از بزرگترین شاخه‌هاش هست. زود خودشو میفروشه، دیگه اون نمیتونه آزاد فکر کنه، به یک چیز میاندیشن و او مال است و مال. یکی از پیامدهای زشت این است که انسان به سبب این خو و طبع زشت واقع در معاصی کبیره میشه، گناهان بزرگ. نعوذ بالله. علی علیه السلام میفرماید الحرص موقع فی کبیر الذنوب. حرص واقع میکند انسان را در گناهان بزرگ. بله، وقتی که میخواد مال جمع بکنه، نعوذ بالله، در کنارش دروغ میگه، ربا میخوره، هر چی بگه. دروغ از گناهان بزرگ است، ربا از گناهان بزرگ است، امثال اینها میفته تو این کار. چیه؟ میخواد پول به دست بیاره. یکی دیگر از پیامدهای زشت حرص این است که موجب شقاوت انسان میشه. روایات بسیاری است. علی علیه السلام میفرماید حرص نشانه اشقیا است. شناسایی میخواید بکنید اشقیا رو به وسیله حرص. میفرماید الحرص علامت الاشقیا. جمله از علی علیه السلام است. جمله دیگر علی علیه السلام دارد، میفرماید اشقاکم احرسکم. اگر بخواهید شقی ترین خودتون رو بفهمید کیست، حریص ترین شماست. الحرص مخلد الشقا. الحرص یذل و یشقا. اینا جملات علی علیه السلام است. فکر میکردم موفق شم در این جلسه همه پیامدهای زشت رو لااقل بگم، موفق نمیشم. باز بسیار دیگر مانده که انشالله در جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.